موضوع سخن اون نیت بود. در مصباح الشریعه هست که صاحب النیت الصادقه صاحب القلب السلیم. خب یه وقتی هستش که در تعابیر دینی از یه موضوعی سخن میگن که آدم تصور میکنه که باید اونو به دست بیاره تا اون محصولی رو که در موردش گفتن به دست بیاره، در حالی که مسیح برعکسه. یعنی اینجوری که آدم فکر میکنه باید نیت رو به دست بیاره تا صاحب قلب سلیم بشه، در حالی صاحب نیت صادقه صاحب القلب سلیم، ولی برعکسه. یعنی تا قلب سلیم نشه نیت صادق نمیشه. خیلی چیزا باید درست بشه تا نیت درست بشه. اینجوری نیست که بگیم اول نیت رو درست کنم تا بعد کار درست بشه. نه، نیت آخر درست میشه. تا قلب سلیم نشه نیت درست نمیشه. منتها ما داستان زندگیمون اینطوریه که باید بریم تا درست شه. نمیتونیم صبر کنیم درست شه بعد بریم. باید نماز بخونیم تا نمازمون درست شه. نمیشه صبر کنیم تا نمازمون درست شه بعد بخونیم. مثل زندگی هامون دیگه، که مثلا زندگی رو شروع کردیم، حالا یواش یواش بالاخره زندگی هامون جمع و جور شده. اگه آدم بخواد صبر کنه تا صاحب همه چیز بشه بعد تشکیل زندگی بده، وقت بچه هاش همه باید بگن بابام خدا بیامرز. ما یکی از رفقام ازدواج نمیکرد، شوخی میکرد، گفتیم بابا زودتر ازدواج کن دیگه، بعد بچه‌ها بعد همش وقتی میخوان از تو حرف بزنن نمیگن بابام خدا بیامرز. 50 سال بین بابا و بچه فاصله سنی کنه، این که بچه نشه. تازه بعد 35 سال ازدواج میکنن، یعنی که حالا ما باید فکر کنیم ببینیم بچه داشتیم یا نه. 10 سال هم فکرشون طول میکشه. 45 ساله دیگه حوصله هیچ کاری نداره، میخواد بچه بیاد رو کولش. اون بچه مال سن 20 تا 30 سالگیه. حالا حاشیه نرو. صاحب نیت صادق صاحب قلب سلیمه. یعنی باید قلب درست بشه تا نیت درست بشه. منتها نمیشه صبر کرد. ما باید همین زندگیمونو بکنیم. اگر ما دنبال اخلاص باشیم، درسته به ما دستور اخلاص دادن، ولی اگر ما دنبال اخلاص باشیم همه کارامون از دستمون میره، چون هیچ کاری نباید بکنیم. اون اخلاصی که میگن ما نداریم، باید بریم تا به دست بیاد. ولی خلاصه خصوصیت نیت اینه که صاحب نیت صادق صاحب قلب سلیمه. لأن سلامت القلب من حواجس المحظورات تخلص النیت لله. چون اگه قلب از این دمدمه ها و وسوسه ها و اینها خالی باشه، آدم نیتش رو میتونه خالص کنه. ولی چگونه میشه نیت خالص کرد؟ خب بنده ولی وقتی در درونم حب جاه هست، وقتی در درونم حب مد هست، چطور نیتم خالص کنم بیام اینجا؟ حب دنیا دارم، حب مد دارم، حب جاه دارم، حب مال دارم، همه جور حبی در درون سینه من هست. نمیتوانم اینجا وقتی میشینم خودم از این حواجز خالی کنم. ولی وقتی هیچ حبی نداشتم، قال الله تعالی یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اونی که به درد میخوره قلب سلیمه. و قال النبی نیت المؤمن خیر من عمل. به این خاطر پیغمبر گفته نیت از عمل بهتر، چون نیت اون محصول نهاییه. و این که فرمود لکل امرئ ما نوا، چون کدوم نیت؟ باید اول تمام صحنه قلب پاکسازی بشه تا بتونه نیت درست بکنه. ولا بد دلل عب من خالص نیت، هیچ چاره ای نیست جز نیت خالص. فی کل حرکت و سکون، در هر حرکت و سکونی. چرا حرف زدی؟ چرا سکوت کردی؟ سکون هم خودش دلیل میخواد دیگه. چرا سکوت کردی؟ عمل نکردن هم دلیل میخواد. سکوت حرف نزدن دیگه، ولی دلیل. چرا اینجا سکوت کردی؟ چرا اونجا حرف زدی؟ چرا اینجا حرکت کردی؟ چرا اونجا نشستی؟ لانه اذا لم يكن بهذا المعنى يكون قافلا. اگه این گونه نباشه قافله. و قافلون هم خدا توصیفشون کرده که انهم الا كالانعام بل هم اضل سبیلا. قافلان مثل چهارپایان بلکه گمراه ترند. اولئک هم القافلون. ثم النیت تبدو من القلب على قدر صفاء المعرفه. محل آغاز نیت قلبه و محصول صفای معرفته. اونی که انسانو نجات میده معرفته. تا وقتی که ما دنیا را نمیشناسیم، ما که چیزی که نمیشناسیم بهش حب داریم دیگه. وقتی که زشتیش را نمیشناسیم فقط زیباییش را میبینیم. قرآن کریم یه تعبیری داره، میفهمد قررهو فلا تغرنکم الحیات الدنیا، غرور قررهو، قرره یعنی ازهر النوس ابتن القش، زیبایی رو نشون میده ولی زشتی رو نمایش نمیده. دیدیم میوار میچینن اون قسمت خرابش رو میذارن پشت. هیچ وقت من ندیدم اون قسمت گلی و سفید هندونه رو این ور بذارن. همیشه میری هندونه میخری وقتی میچه اکنش اون ورش سفیده پوستش، اون رو هیچ وقت این ور نمیذارن. حالا توش ممکنه اون ورش هم ایراد نداشته باشه ولی این قسمت خط خطی هاش رو میذارن این طرف. اینو میگن اظهار و نصف ابطان القش. خب دنیا اینه. امیرالمومنین هم دنیا رو توصیف میکنه، میگه دنیا تغر رو و تزر رو و تمر رو، فریب میده، ضرر میزنه، میگذره. خب اونی که معرفت نداره به همین خاطر دائما هی به ما تذکر میده. در نهج البلاغه دائما دنیا رو توصیف میکنه، توصیفاتی که ما خودمون میدونیم. شما نهج البلاغه رو بخونید ببینید کدومش هست که ما نمیدونیم. مثلا میگه الزم لکم منزل لکم، از سایه شما مرگ به شما نزدیکتر. مرگ مقدمات نمیخواد، در یک لحظه فرا میرسه، در یک لحظه مرگ فرا میرسه بدون هیچ مقدمه. ما یکی از دوستانم رفته بود سر یخچال آب بخوره، همونجا افتاده، صحیح سالم بدون هیچ مقدمه بیماری، بدون اینکه اتفاق عجیبی بیفته، سر یخچال رفته آب بخوره همونجا افتاده. خدا رحمتش کنه، آقای افشار از معلمای خوب ادبیات فارسی بود، خدا رحمت کنه پدر خانم آقای مهدیان، ایشون هم این هفته گذشته رحمت خدا رفته. برای ایشون و همه درگذشتگان صلوات خط بفرمایید. ایشون هم در دو سه ثانیه از دنیا رفت بدون هیچ آرزوی مقدمه. خب امیرالمومنین به ما میگه الزم لکم منزل لکم، از سایه شما به شما، این توصیف دنیاست دیگه. وقتی دنیا رو توصیف میکنه آدم منزجر میشه ازش. پیغمبر خدا دنیا رو توصیف میکنه، میگه دنیا جیفتون، دنیا مرداره. امیرالمومنین میگه تعبیر دیگه، ببخشید حالا من توصیفش میکنم، ما خانوادگی همه اون قدرت توصیف داریم، یه چیزای توصیف میکنیم. شما از لای دندونتون وقتی که یه دونه ذره غذا رو بیرون میارین خودتون میتونین اونو بخورین دوباره، اصلا آدم نفرت داره ازش. اینو بهش میگن تو لغت عرب لومازه. امیرالمومنین میگه الا حرون یدعو هذه اللومازه، یه حری آزادی پیدا میشه که این لومازه رو ترک کنه. دنیا رو قبلی ها خوردن تموم شد رفت، لومازش رسیده به ما، این هواش بهمون رسیده، این شهرش بهمون رسیده، این خونه هاش بهمون رسیده و بقیه چیزاش گرونی این گرونیش بهمون رسیده. این دنیایی که به ما رسیده لومازه اون قبلی هاست، همه خوردن دنیا رو، این تتمش که این همه چیزش آلوده است رسیده دست ما. خب اینجا میفهمد به اندازه صفای معرفت. حالا اون صفای معرفت اینه، معرفت چیه؟ ما همه اینو میفهمیم، ما همه از کمال خوشمون میاد. وقتی یه صاحب کمال رو میبینیم، ما از ورزشکار خوشمون میاد، ما از عالم خوشمون میاد، از آدم معنوی خوشمون میاد، از عمل انسانی خوشمون میاد، هر چیزی که یک کمالی توش باشه ما وقتی به اون کمال معرفت پیدا کنیم از اون خوشمون میاد. انسان ذاتاً کمال دوسته، وقتی معرفت پیدا میکنه به کمال، حب پشت سر معرفته. لذا میفهمید که نیت از قلب آغاز میشه به اندازه صفای معرفت. وقتی معرفت صیقلی شد، صافی شد، از اون نیت پیدا میشه. اون وقت نیتش نیست، وقتی خدا رو شناخت دیگه برای غیر خدا کار نمیکنه. آدم چی میخواد؟ آدم عزت مگه نمیخواد؟ هیچ کس دوست نداره ذلیل بشه. قرآن میگه ان العزت لله جمیعا. آدم مگه قدرت نمیخواد؟ الان همه دارن مثل سگ به هم میپرن برای قدرت. دنیا رو نگاه کنیم. قرآن میگه ان القدرت، قدرت همه قدرت از آن خداست. هو القادر، قادر، هو القاهر، الف و لام سر خبر مفید حصر. آدم مگه علم نمیخواد؟ میگه علم از آن خداست. آدم مگه حیات نمیخواد؟ میگه حیات از آن خداست. الله لا اله الا هو الحي، هو الحي الف و لام سر خبر مفید هست. این نامش معرفت. وقتی این معرفت در قلب جا گرفت اون وقت نیت آغاز میشه. این آدم دیگه برای غیر خدا کار نمیکنه، چون برای غیر خدا کار کردن محصول نداره. آدم دنبال محصوله دیگه، اون وقت محصول میخواد میگه بیا مثل کلمت طیبه که شجرت طیبه. یه جایی دیگه وقتی که سخن میگه از اون شجره طیبه میگه یک دانه رو خدا میکنه 700 دانه. کی یه دونه رو میکنه 700 تا؟ بانکی و سراغ دارین 700 برابر سود بده؟ 700 برابر چند درصد میشه؟ 700 ضرب در 100 7000 70000 درصد میشه. دارین بانکی و سراغ دارین 70000 درصد سود بده؟ تازه بعدش میگه یضاعف و مضاعف حداقلش دو برابر. یعنی دو تا 700 تا 1400. آره برای روزه خیلی سخت گذاشته کار. نه این گذاشته که روزه رو نخورید دیگه. ایشون ضد خداست و طرفدار خدا. حالا یکی دیگه چی؟ دیگه کجا اینجوری گذاشته؟ من 1000 تا میگم شما یه دونه از اونو فقط داری. اونم 60 تا گذاشته بعد گفته حالا نتونستی یه دونه بنده آزاد کن دیگه. نتونستی 60 پرس غذا بده دیگه. 60 پرس غذا میارزه به اون خوردنش دیگه. ولی خیلی سخته چون اون 60 پرس رو بعد به 60 تا آدم مختلف و فقیر هم بعد بشه. اونش سخته. آره. بله. نه من میخواد بخوری استغفار کنی. نه خیلی استغفار ما نداریم، داریم کفاره روزه. یا باید که 60 روز روزه بگیری یا باید برده آزاد کنی یا باید 60 پرس تاهم بدی. استغفار نداریم اینجا دیگه. فقه جل نکن دیگه. ها استغفار کنه بیاد آجا درستش کرده، آخرش میگه استغفار باید بکنی. خب و یختلف و علا حسب اختلاف الاوقات فی معنا قوتهی و ضعفت، به اندازه قوت و ضعف صفای قلب و معرفت نیت تغییر میکنه. و صاحب و نیت الخالصه، حالا ببینید همین که عرض کردم و الان شهر، صاحب نیت خالص نفسه و هواه مقهورتان تحت سلطان تعظیم الله. نفسش و هواش مقهور سلطنت الهیه. ول حیا منه، این آدم زیر پوشش حیا از حق تعالی است. و هو من طبعه و شهوته و منی، از طبعش از شهوتش از آرزوهاش، نفسه منه فی تعب، جانش از دست خودش در رنج، و ناس منه فی راحت، مردم از دستش راحت. الفصل الرابع، باز چهارمین چیزی که نداریم، اخلاص. هیچ سخت‌تر میشه این اخلاص. اخلاص چیه؟ و عمل اخلاص فهو تجرید و نیه عن الشوب، خالی کردن نیت از تمام شوائب، هر شوائبی که آلودش کنه. فل اعلا، بهترین قسمش ارادت و وجهه تعالی، این که جز خدا هیچ چیزی در مرعا و منظرش نه. این چجوری به دست میاد؟ و یعرف و به تفکر فی صفاتهی و افعاله، با تفکر در صفات و افعال الهی به دست میاد. چون ما هممون دنبال سودیم، ما هممون دنبال تجارتیم. خب سود در کجاست؟ وقتی فکر میکنه در اینکه اون خدایی که یک دانه رو میکنه 700 تا، 700 تا رو دو برابر میکنه، تازه بعدش میگه مضاعف میکنه بر هر کسی که بخواد، و یزید و من فضله، این خدا با این داره تجارت میکنه. یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، عذاب علیم دردناک، شما رو یه تجارتی بهتون بدم، نشون بدم که از این عذاب نجاتتون بده. تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله باموالکم و انفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگه بفهمیدین برای شما بهتره. یغفر لکم ذنوبکم و یدخلکم جنات تجری من تحت الانهار و مساکن طیبه فی جنات از ذالک الفوز العظیم. فوز عظیم، رستگاری عظیم اینه. تفکر در صفات و افعال الهی، قرآن تمامش کتاب صفات و افعال خداست. دائما قرآن صفات و به نحو انحصاری به حق تعالی نسبت میده. در لغت عرب الف و لام بر سر خبر مفید حسره. در تمام صفات شما نگاه کنید، یه جایی البته نمیاره، اونا یه جهت دیگه داره آیه، ولی در بسیاری از جهات حذف میکنه. هو الله الذی لا اله الا هو مبتدا، الملک، القدوس، السلام، المؤمن، المهیمن، العزیز، الجبار، المتکبر. حالا تو قرائت دیگه اینجوری نمیخونن، ولی من مخصوصا علش رو تاکید میکنم که هشت صفت میاره ال میذاره سرش. هو الملک یعنی یه پادشاه در عالم از اون خداست، یه حکمران در عالم از اون خداست، قدوس یکی از خداست، جبار یکی از خداست، همه تحت قهر و غلبه خدا. اگر جبار از جبران باشه یعنی یا جابر العظم الکثیر، ای خدایی که استخوان شکسته رو پیوند. مهیمن، عزیز، جبار، متکبر، یه نفر شایسته تکبر اون خداست. والله الذی لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان الله عما یصفون. هو الله الخالق، الخالق، البارئ، حصر. هو السمیع العلیم، یه شنوا در عالم از خداست، یه علیم در عالم از خداست. هو الحی، یه حی در عالم از خداست. القیوم، خداست، یعنی قوام تمام عالم به خداست. و بقیه صفات ملاحظه فرمودید دیگه. در جای دیگه حصر رو به شکل دیگه میگه لهو ملک السماوات والارض، سلطنت آسمان. لهو خبره، وقتی مقدم میشه معنی حصر میده، نمیگه ملک السماوات والارض لهو، میفرماید لهو ملک السماوات والارض، ملک آسمان، ملک این سلطنت، ملک یعنی مالکیت. البته چون مالکیت حق تعالی حقیقیه، ملک و ملک در مورد خدا یکیه، ولی اینجا آیه از ملک حرف میزنه، از سلطنت، سلطنت عظیم الهی. لهو ملک السماوات والارض، یه جایی میگه قل اللهم مالک الملک، تو مالک ملکی. این تفکر در صفات و افعال. و بعد ول مناجات، یه وقت اینجوری تفکر میکنی یه وقت همین به زبان مناجات در میاد. زیباترینش رو خواستیم ببینیم، مراجعه کنیم به صحیفه. یا من تو حل بهی عقد المکاره، ای خدایی که گره مکروهات فقط به دست تو باز میشه. و یا من یفسع بهی حد الشدائر، ای خدایی که سختی ها و مرز سختی ها فقط به دست تو شکافته میشه. و یا من یلتمس منه المخرج الى روح الفرج، ای خدایی که فقط از تو درخواست میشه راه خروج به سمت فرج. زلت لقدرتک الثعاب، تمام سختی ها در مقابل تو ذلیله. و تسببت بلطفک الاسباب، اسباب به دست تو سببیت پیدا میکنن. فهیه به قولک، به امرک، به قولک دون نهیک منزجره، و به ارادتی که دون امرک منزجره. انتل مدعو للمهمات، در سختی ها فقط تو رو صدا میزنن. و انتل مفزع فی الملمات، در گرفتاری ها فقط به تو پناه میبرن. لا یندفع منها الا ما دفعت، هیچ سختی دفع نمیشه الا اون که تو دفع کنی. و لا ینکشف منها الا ما کشفت، و این سختی از روش پرده برداری نمیشه مگه اون که تو پرده برداری. فلا مستر لما اوردت، آنچه را که تو وارد میکنی کسی نمیتونه برگردونه. ولا صارف لما وجهت، اونی که تو متوجه من میکنی کسی نمیتونه برش گردونه. ولا میسر لما اثرت، اونی که تو سخت میکنی کسی نمیتونه آسان کنه. ولا میسر لما اثرت، ولا صارف لما وجهت، ولا مغلق لما فتحت، ولا فاتح لما اغلقت، دری رو که تو باز کنی کسی نمیتونه ببنده، دری که تو ببنده کسی نمیتونه باز کنه. فقط نزل بی یا رب ما قد تکعدنی سقلو، خدا یه اتفاقی برای من افتاده که سنگینه بر من، دستم بسته است. همینطور میره تا آخر این دعا معروف به دعا یا من تو حلو بی وقد المکاره. فقط نزل بی یا رب ما قد تکعدنی سقلو، سنگینم، نمیتونم اینو حملش کنم، تو به قدرتت وارد کردی، اینو از من بردار. خب این الان این مناجات همونا نبود؟ همونی که در آیه قرآن خوندیم صعود کرد به زبان مناجات، از زبان مبارک امام سجاد شد مناجات. ایشون میفهمن تفکر در صفات، در افعال. قرآن کتاب تفکر در صفات و افعال. مناجات، مناجات، مراجعه کنیم به صحیفه سجادی. همین قرآن به زبان دیگه منعکس شد. قرآن میگه قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا. اینجا میگه فلا مستر لما اورد، فلا صارف لما وجد. این همونه، به زبان دیگه است. ثم ارادت و نفع الاخره. قدم بعد این که وقتی مطالعه کرد در صفات، نفع آخرت رو اراده کنه. این البته کلاس پایین تره، کلاس بالاتر هم داره. فهوه حظ نفس و ورد فی حقیقته انتقول. اون کلاس بالا این بود که فقط بچه الله رو اراده کنه. این کلاس پایین تر آخرته، اینم اشکال نداره، قرآن اینم گفته. این کلاس دیگه نمیشه که مردم رو همه رو توی یه کلاس برد که. قرآن میگه که ول آخرت و خیرون و ابقا. بله سحره فرعون میگن والله خیرون و ابقا. توی قرآن دو تا کلاس والله خیرون و ابقا داریم، کلاس ول آخرت و خیرون و ابقا داریم. ال آخرت و خیرون و مال منه. و من میگم تو دنبال خیری و باقی هستی، از خونه اجاره‌ای بدت میاد دیگه، خونه ملکی میخوای، بیا آخرت باقی تره. این دنیا اجاره‌ای 70 ساله تموم میشه، آخرت تموم نمیشه. ول آخرت خیرم اونه، خیر اونیه که تموم نمیشه، اونی که تموم میشه خیر نیست. ول آخرت خیرون و ابقا، این یک کلاس. یه کلاس هم کلاس سحره موسی است، گفتن والله خیرون و ابقا. این کلاس، کلاس دوم مال حظ نفسه، هنوز این نفسانیت هست. و ورد فی حقیقتی انتقول ربی الله ثم تستقیم کما امرت. حقیقت اخلاص اینه که انتقول ربی الله، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقام. ببینید این هزینه داره ها. ما فقط به زبان میگیم ربی الله، در عمل اینه که اگر هر کاری با ما کرد ما باید تسلیم باشیم. ما نیستیم اینطوری، ما کلن دو نفریم، یکی ماییم یکی اونه. اون برنامه ریزی میکنه، ما ناراحتیم. ما که والا 50 سال ناراحتیم. هرچی اخیراً با خودم نگاه میکردم، همه ناراحتی هایی که از خدا دارم مخصوصا تو این قسمت 25 سال دومش. فعلا پس 25 تاش گذشته، 25 تا دیگه مونده. خیلی، چون 25 تا اول که خونه پدری بودیم خیلی خوب بود، هیچ سختی نداشت. از وقتی خودمون تا اون موقع که خدا رازقمون بود راحت بودیم، از وقتی فکر کردیم خودمون رازق خودمون هستیم بدبخت شدیم. از اون روزی که ما خودمون رزقمون رو به عهده گرفتیم اینجوری بدبخت شدیم. حالا ما اینجوری هستیم. بله. بله. بله بله. امیرالمومنین میگه لو احبنی جبلون لتحافت، اگه کوه منو دوست داشته اصلا پاشیده میشه. هیچ، همین زندگی داریم میکنیم. ما کاری همین کاری که نمیکنیم و ادامه بدیم. این دروغا اشکال نداره، دروغی که اشکال نداره همینه. این باید انقدر این دروغو بگیم تا به راست تبدیل بشه. منتها هزینه داره. خداوند از ازل میدونه که من و شما هزینهشو حاضریم بپذیریم یا نه. چون ما در جانمون هزینهشو حاضر نیستیم بدیم، همینطوری در حد الفاظ و اینا این زندگیمون هم همون الفاظ معرفت هم نداریم راحت. معرفتی که داشتیم اینجوری نبود که زندگیمون، که زندگی امام حسین رو شما نگاه کنید، زندگی امیرالمومنین رو نگاه کنید، زندگی اهل بیت رو نگاه کنید. بالاخره هزینه داره. شما ملاحظه کنید قرآن دیگه، ان الذين قالوا ربنا الله، بعدش چی میگه؟ چرا چه استقامتی؟ مثلا الان معنی داره که بگیم که کسایی که گفتن بریم چلو کباب بخوریم بعد استقامت کردن. بله. کسایی که گفتن بریم استخر شنا کنیم بعد استقامت کردن. یکی هم مثلا اینجا باشه بگه خسته نباشید دیگه، چلو کباب خوردین استقامت کردین. ولی میگه کسانی که گفتن میخوام قهرمان المپیک بشم بعد استقامت کردن. این معنی داره یا نه؟ اون دو تا اولی ها معنی نداره. چلو کباب خوردن که استقامت نمیخواد که، اما قهرمان المپیک شدن استقامت میخواد. من یادمه که آقای یه وقتی تمرینات کشتیگیرای المپیکو نشون میداد، با یکیشون گفت چطوری؟ گفت دارم میمیرم، کاش مرده بودم. سنگ بسته بودن بهشون از کوه میبردنشون بالا. خب ما بعدا فقط اون قهرمانی المپیک رو میبینیم و اون مدال طلا و اون سکه هایی که بهشون نمیدن، ولی اون دیگه مقدماتشون نمیدونیم که چقدر این داره رنج میکشه. بعد یه آسیب دیدگی، این یه مستند دیدم خیلی زیبا بود، همین تازگی نشون داد. زندگی شما میدونید در المپیک سه تا مدال از همه مهمتره، یکیش مدال 200 متره سریع ترین، یکیش هم مدال وزن برداری سنگین وزنه، یکی هم ظاهرا پرش ارتفاعه. این سه تا اینا مهمترین مدالای المپیکه. اون مدال الان سه تا المپیک پی در پی مال یه دونده از کنیاست. زندگی این بود، بعد تمام زندگیش پر از سختی و آسیب دیدگی و نمیدونم معالجه و خیلی طولانی هم بود، یه ساعت و نیم. من همه‌شو نگاه کردم، خیلی خوش آمد از این مستنده. خب ما بعدن فقط اون 9 ثانیه از اون 200 متر، رکورد دنیا 9 ثانیه و خورده ایه، رکورد همین هم هست. ما فقط تو المپیک 9 ثانیه رو ببینیم. اون 4 سال تمریناتشو داشت نشون میداد تو تلویزیون، یه دوره 12 ساله از زندگیشو نشون داد، این 4 سه تا المپیکی که این قهرمان شده بود، 12 سال تو 2 ساعت مستند. ما اون 10 ثانیه رو میبینیم میگیم این چه کیفی میکنه الان، زندگی فلان داره و امکانات بهمان داره. ان الذين قالوا ربنا الله، حالا ربنا الله چرا استقامت میخواد؟ ربنا الله اگه کسی گفت یه بچه معتاد بهش دادن باید استقامت کنه، چون مربیش خداست دیگه. یه بچه بیدین بی نماز بهش دادن باید استقامت کن. تو یه جامعه نامطلوب اگه آوردنش تو یه دوره زمانی نامطلوب، اونجا باید استقامت کن. همسر نامطلوب باید استقامت کنه. ولی یه کارهای آدم میتونه انجام نده، آدم بالاخره میتونه طلاق بگیره دیگه، خدا اینو موجب، ولی بچهش هم میتونه طلاق بده، بچهش که دیگه نمیتونه طلاق بده. ولی همسایه بعد آدم میتونه جا به جا بشه، ولی همسر بعد سخته. ولی البته حالا میشه طلاق گرفت، ولی خب حالا طلاق آخرین راهه. حالا اگه پدر مادرش یه جورایی مثلا یه جورایی بودن، حالا نمیخوام توضیح بدم بر علیه پدر مادر رو حرف بزنم، ولی بعضی وقت پدر مادرها به جای اینکه یار باشن بارن، بار زندگی بودن، خب پدر مادرش میتونه طلاق بده؟ اینا چیزایی که آدم نمیتونه، خیلی از مسائل آدم نمیتونه کاری بکنه. اینا اون طراحی خداست. این بچه ها صحبت میکردن میگفتن از این 200 تا کشور دنیا صاف ما رو انداختن اینجا، یه خورده اونورتره که بودیم یه کم اومد. مرحوم آقای انصاری، این داستان خیلی عجیبه، شما بعضیشو شنیدید بعضیشو نشنیدید، یه تیکشو نشنیدید، یه تیکش هم نمیگم، بعدا نگیم بگو نمیگم مرز داری اینجوری میگم نگو دیگه. ببین الان همه شاهد شدن بشنم، اینو میگن روش معلمی. این قسمت رو همه شنیدی که ایشون یه همسر بسیار بد اخلاقی داشته و تحمل میکرده، ایشون با پزشکی هم آشنا بوده، با پزشکی قدیم، و اون خانوم 20 مرتبه خودکشی میکنه از تحمل ایشون، که چرا اینقدر تحمل میکنه و هیچی نمیگه. حالا مثلا کاری که میکرده، ایشون بالاخره اون موقع طلبه‌ها زندگیشون خیلی سخت بوده، یه نماز قضایی میگرفته، نماز قضا هم خوندنش خیلی سخته، نماز قضایی میخونده، یکی کمی روغن میخریده، این خانوم جلوی چش خودش روغن میریخته تو چاه، اینم هیچی نمیگفته. اون خانوم به خاطر تحمل این آقا خودکشی میکنه، این چه از شدت تحمل، هر کاری میکرده اینو عصبانی کنه عصبانی نمیشده. ایشون هم بلد بوده نجاتش میداده، بار آخر دیر میرسه از دنیا میره. تا اینجاشو شنیدین، تا اینجاش به نفع آقای انصاری، یعنی آقای انصاری خب بالاخره با تحمل این بنده خدا شده آقای انصاری دیگه، ولی حالا اینجا شده قد بفهمید. میگن 40 روز میرفت بالای قبرش گفتن آقا این خانم که دیگه مثلا بالای قبر رفتن داره. گفت نه، این بد اخلاقه و بد اخلاقی در برزخ خیلی عذاب سختی داره و من دارم میرم تا نجاتش بدم. بعد دیگه روز 40 گفت نجاتش دادم. این دیگه مرا خودش نیست، این دیگه مال خودش نیست. و اون قسمتش که نمیخواستم بگم، اون که نمیخواستم بگم اینه، این خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. باز یه دونه عجیب‌ترم داره، اونم میگم. اونی که خیلی عجیبه این که حکومت وقت میاد ایشونو دستگیر میکنه. یه آدمی توی شهر کوچیک، توی شهر کوچیک یه کلمه حرف بزنه همه میفهمن، میان دستگیرش کنن، دستبند میزنن، جلوی مردم میبرن، مردم آب دهن میندازن تو صورتش به جرم فکر کردن که ایشون کشته دیگه. بعد البته معلوم میشه آبروش توی شهر میره. و از این عجیبتر این که مرحوم آخوند ملا علی همدانی بر همشون صلوات خط بفرمایید، نماز ایشون رو مرحوم آخوند ملا علی همدانی میخونه. این چرا عجیبه؟ چون این آقا یا آقایی که مردم هم بدی میشناسنش، اون آقای شهر بوده، نماز میتش رو ایشون میخونه. یعنی خودش رو ذبح میکنه، این کار میکنه دیگه. مثلا اینکه مثلا الان تو روزگار ما یه کسی که منفوره مثلا جامعه است که بره نماز میتش رو بخونه، همه اینم به حساب اون میذارن دیگه. اینا دیگه خیلی عجیبه که خدا واقعا چیکار میکنه. حالا ان الذين قالوا ربنا لا ثم استقاموا، ما فقط همون تیکه اولش رو شنیده بودیم که همسرش بد اخلاق بوده، ایشون تحمل میکرده. خب این تحمل برای خودش تحمل میکرده که به مقامات برسه، ولی اون که دیگه میره سر قبر تا نجاتش بده چی؟ اون که آب دهن انسان تو صورتش چی؟ در شهر کوچیکی که همه هم دیگر میشناسن، اینجا تهران هیچ ویشکی بهشکی مهم نیست، ولی اون در شهر کوچیک همه هم دیگر میشناسن، جد آباد هم دیگر میشناسن. بله، ایشون درس میزده با کفش میزده تو سرش، میگفته نزن دیه داره. بله، حالا من خدا انشالله در همسر بد نصیب کسی نکنه، من مقصودم اینه که ربون الله هزینه داره، هزینه داره ربون الله. حالا اینجوری هم معلوم نیست، البته بعضی هم انگار سرنوشتشون خودشون نوشتن. ربون الله هم میگن خیلی هم راحت به تجمل بنشیند، به جلالت برود. بعضی هم اینجوری هم، من نمیدونم چیه، من فقط یه چیزی میفهمم. من اون چیزی که میفهمم که نمیتونم به قلبم بفهمونمش، فقط در عقلم فهمیدم اینو، در قلبم نفهمیدم. اونی که من در عقلم فهمیدم اینه که الان اگر که ماها هممون مراجعه کنیم به پزشک، این که مسلم که هممون بیماریم، این شکی توش نکنید، همه بیماریم یه جورایی. این که مراجعه کنیم به پزشک، اگه ما رو یه آزمایش کامل بکنن، به هممون یه دارو میدن، به تعداد ما دارو میدن. چرا؟ چون هر کدوم از ما یه دردی داریم، هر کدوم از ما یه بدنی داریم، یه شرایطی داره این بدن ما، یه بیماری هایی داره بدن ما. اون دارویی که به ما میدن و اون میزان دارویی که به ما میدن برای هممون مختلفه. هر کسی یه میزانی از غم، یه میزانی از شادی، یه میزانی از فقر، یه میزانی از ثروت و سایر امور زندگی. حالا اینا مشهوده تو زندگی ما. هر کسی یه میزانی از فشار، یه داروه. این دنیا داروه. البته قدم هایی هم که ما برمیداریم تأثیر داره. قدم هایی که برمیداریم اینه که اگه بنده الان دائما مواد سرطان زا خورده باشم، خب سرطان میگیرم دیگه، باید شیمی درمانی میکنم، دارو میشه شیمی درمانی. خودم هم در این بیماری و در اون نوع دارو من مؤثرم، اینم هست. تا ما چه قدم هایی برداشته باشیم، ولی طراح عالم خداست. خدا به میزان هر کسی یه شرایطی فراهم کرده. اون آقای انصاری همدانی، اینم حالا حسین رحیمیه، اینا با هم فرق. حالا از این ورش هم علامه طباطبایی، اینو فرزند گرامی ایشون خدا رحمتش کنه آقای عبدالباقی تعریف کرد. گفت علامه گفت، حالا من الان این عبارتش یادم رفته، ولی مفهوم کلامش این بود که علامه، من اینو جور دیگه شنیده بودم، اینجوری نشنیده بودم. بعضی وقت یه قیدی داره، اون قید خیلی مهمه. میگفت ایشون گفته بود که من تعجب میکنم، علامه فرموده بود که نیمه شب تا میاد چشم من بره روی هم، خانم یه چایی میذاره جلوی من. خب اون خانم یعنی دائما چشم دوخته بوده به علامه، ارتباط روحیه. ارتباط روحی انقدر قوی بوده که اون میفهمیده الان این داره خوابش میبره. گفت تا میمه چشمم داره رو هم یه چایی میزشه. بعد میگفت یک کلمه با من حرف نمیزد که رشته افکارم پاره نشه. اونم خانم علامه طباطبایی. من نمیدونم دنیا چجوریه، چون علامه باید المیزان بنویسه. اگر علامه قرار بود کار دیگه ای انجام بده، یه همسر دیگه ای نصیبش میشد. علامه المیزان این همسر رو میخواد و قطعا این خانم در تمام صحابه‌های المیزان با علامه شریکه. اونی که پنهانه خانم‌های علما. اگر همسرانشون از خودشون بیشتر اجر نداشته باشن، حتما شما بدونید به اندازه خودشون اجر. مرحبا بر شعر حافظ. واقعا این معما گشودنی نیست. یعنی ما واقعا در این عالم نمیدونیم پیچیدگی های این عالم. ما خودمون رو نمیشناسیم که خودمون با خودمونیم، خودمون به خودمون علم شهودی داریم، خودمون دائما پیش خودمون حاضریم، خودمون رو نمیشناسیم. میخوام این عالم رو بشناسیم. چی رو ما میتونیم بشناسیم؟ اینه که طراح خداست، گیر کردیم تو ربون الله. رب به من خداست، یعنی من طراحی نمیکنم، اون طراحی میکنه. ولی در مقام عمل ما اینجوری نیستیم. در مقام عمل دو نفرم، منم و خدا. من از همه چی ناراضیم چون هیچی به میل من نیست. آسمان به میل من نیست، زمین به میل من نیست، تاریخ به میل من نیست، جغرافی به میل من نیست، آب و هوا به میل من نیست، اموالم به میل من نیست، بچه‌م به میل من نیست، همسرم به میل من نیست. همین من دلم خود به میل من باشه دیگه. همش با خدا دعوا دارم. چرا اونجوری کردی؟ چرا اینجا رو اونجوری کردی؟ چرا اونجوری کجا؟ خدا تو چیکاره‌ای تو این عالم آخه؟ من یه بار عصبانی شدم از دست خدا. مثلا برم یه جایی گفتم خدا اینجا خیلی ناجوری، یه جای پارک خوبی گیرمون بیاد. هر چی دور زدم جای پارک رام نمیاد. گفتم این دعا بعد از یه جای پارک هم کار نمی‌کنه. این هم ما برای مردم از دعا حرف زدیم. بعد دور زدم یه جای پارک پیدا شد، ترسید. یعنی فهمید که دیگه اینجا دیگه خاطی کرده دیگه. قال الله تعالی و ما امرو. ایشون میفرماید که و ورد سخن از اخلاصه. در حقیقت اخلاص گفتن انتقول ربی الله، بگویی نه که بگویی، یعنی با همه وجود بیابی که ربی الله ثم تستقیم، بعد استقامت کنی. پیغمبر میگه این منو پیر کرد. این که قرآن دستور داده فستقم کما امرت، استقامت میگه منو پیر کرد. حالا البته یه تعبیری هم اونجا هست، ثم تستقیم کما امرت تعمل لله لا تحب ان تحمد علی. دوست نداشته باشی حمدت کنن، همه عالم بگن کارت درسته، همه عالم بگن کارت غلطه. حمد دنبال حمد نباشی. قال الله تعالی و ما امرو، همه به امام حسین گفتن نرو کرده. قال الله تعالی و ما امرو الا لیعبد الله مخلصین له الدین. و ما امرو، ببینید آیه حصره، میگه جز به عبادت خالصانه به چیزی امر نشدید. و ما امرو الا لیعبد الله مخلصین، عبادت با اخلاص. الا لله دین الخالص، تنها چیزی که برای خداست دین خالصه، یعنی هیچ چیز خدا نمیخواد جز دین خالص. الا الذين تابوا و اصلحوا و اعتصموا بالله و اخلصوا دینهم لله. امیرالمومنین فرمود توبی لمن اخلص لله العبادت و الدعا، خوش به حال کسی که خالص کنه عبادت و دعا رو. اون روز عرض کردم، من به خودم فکر می‌کردم اگه مثلا یه نفر بیاد خونه ما، بعد بیاد خونه ما بگه که من اومدم اینجا که مثلا فلان غذا رو برام درست کنه، دفعه دیگه بیاد بگه اومدم که فلان پولو بهم قرض بدی، دفعه دیگه بیاد بگه اومدم که چهار تا کلمه باهات حرف بزنم دلم باز بشه، یه عمری بیاد خونه ما همش به خاطر حوائج خودش. بالاخره اون تایی کار یه روز من به خودم میگم ببین این بابا یه روز به خاطر من نیومد، همش به خاطر خودش اومده. ما همش به خاطر خودمونیم. امام زمان به یه کسی گفته بود تماشا کن ببین اینا که میان جمع کردن هیچ کدوم برای من نیومدن، یکی خونه میخواد، یکی عروس میخواد، یکی داماد میخواد، یکی پول میخواد، یکی سلامتی میخواد. تو بال من اخلص لله العبادت، خوش به حال کسی که خالص باشه. چه خوش است یک شب بکشی هوا را به خلوص خواهی ز خدا خدا را. دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، که از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست. گفتن یافت می نشود جسته این ما، گفتن که یافت می نشود آنم آرزوست. همین که ما بفهمیم یه همچین مقاماتی هست، به اون چیزی که خودمون توش هستیم قره نمیشیم. حداقل استفادهش برای ما اینه که ما میفهمیم یه همچین چیزایی هم هست. بعد خودمون رو تو ترازو وقتی میذاریم میزان دستمونه دیگه. یه کربلا رفتیم و اومدیم، به آسمون نگاه نمی‌کنیم که الان ملائکه دارن با تعجب به ما نگاه می‌کنن که مثلا ما رفتیم مشهد و برگشتیم، یا یه قرض و رسانه‌ای دادیم، یا یه گره از کار مؤمنی باز کردیم. می‌فهمیم یه همچین مقاماتی هم از اعمال خودمون در پیش خودمون حقیر میشه. یکی از صفات مؤمن اینه که مؤمن اعمالش پیش خودش حقیره، قلیل میشمره عمل خودش. به شیخ انصاری گفتن چرا شما این دعایی که میگه یا من یقبل الیسیر رو نمیخونی؟ ای خدایی که اندک رو قبول میکنه. ایشون گفته عین الیسیر، اندکش کو، اندکش هم من ندارم. برادر مرحوم علامه طباطبایی به علامه گفته پدر و مادرمون از شما گله دارن. گفتن چرا ما رو در ثواب کارهاش شریک میکنه؟ ایشون گفته من نمیدونستم این کارهای من ثوابی هم داره. المیزان داشته مینوشته، گفته اگه این کار من ثوابی داره مال اونا. این تعارف نیست، واقعیته. ما شاید فکر کنیم تعارفه ولی واقعیت تعارف نیست. ولم یشغل قلبه به ما ترا عیناه. امیرالمومنین فرمود خوش به حال کسی که اخلاص در عبادت و دعا داشته باشه و قلبش رو به آنچه که چشمانش میبینه مشغول نکنه. ولم ینس ذکر الله به ما تسمع و اذناه، و آنچه که گوشش میشنوه مانع ذکر الله نشه. ولم یحزن صدره به ما اوتی غیره، سینش از آن چی که به دیگران دادن غمگین نشه. میگن ایمان کامل نمیشه الا اینکه انسان صبح که میکنه براش اهمیت نداشته باشه کی دنیا رو خورد کی دنیا رو برد، کی خورد و کی برد. ولم یحزن صدره به ما اوتی غیره، از آن چی که به دیگران عطا شده غمگین نشه. و عن الباقر علیه السلام قال ما اخلص عبد الایمان بالله 40 یوما او قال ما اجمل عبد ذکر الله 40 یوما. هیچ بنده نیست که 40 روز ذکر الله خالصانه داشته باشه الا زهده الله فی الدنیا، الا اینکه خدا به دنیا بی رغبتش میکنه. و بسره داءها و دواءها، درد و درمان دنیا رو بهش نشون میده. و اصلت الحکمت فی قلبه، حکمت رو در قلبش محکم میکنه. و انطق بها لسانه، زبانش به حکمت سخن میگه. البته جناب فیض یه حرفی جای دیگه داره، میگه من 40 روز نشستم یه 40 گرفتم، بعد دیدم که نشد، حکمت به قلبم از قلبم به زبانم جاری نشد. میگه دوباره یه 40 دیگه گرفتم دیدم بازم نشد. حالا یه 3 تا 40 ظاهرا گرفته. بعد میگه بعدش فهمیدم که من 40 گرفتم برای حکمت. فهمیدم اون داره میگه من اخلص لله، کسی که اخلص لله 40 صباحاً، کسی که 40 روز خالص باشه، اونی که 40 روز برای حکمت داره خلوص ایجاد میکنه، اون برای حکمت بازم خالص است. امام صادق فرمود این که قرآن میفهمد لیبلوکم ایوکم احسن و عملا، خیلی این آیه زیباست. خدا میخواد شما رو امتحان کنه بفهمه کدومتون احسن و عملایی، عملتون احسنه. کیف عمل مهمه نه کمش. اصحاب کف چی کار کرد؟ هیچ، خوابیدن. اونم نه یکی دو 300 سال شدن اصحاب کف. یه لحظه کندم یه لحظه کندم از همه چیز گذشتم. یکی گفتن آخه اینا که عبادتی نکردن، ببین اینا از شهر رفتن بیرون، بعدش هم رفتن تو مغاره، بعدم خوابیدن، نه نماز شب خوندن، نه پیاده رفتن حج و عمره و، نه از قرض و رسنه دادن، نه جهاد فی سبیل الله کردن، نه شمشیر زدن، هیچ کاری از این کارهایی که کارهای عبادی انجام ندادن، رفتن بعدش هم خوابیدن. به قولشون دیگه صبح رفتن شب رسیدن خوابیدن تا 300 سال بعد. به یکی گفتن آخه اینا که کاری نکردن، گفت چرا؟ قرآن یه چیزی از این امر میگه ازقامو، بلند شدن. کیه که بلند شه؟ در یک لحظه از همه چیز گذشتن، چون اون دقیانوس این خبر بهش رسید که پادشاهی لشکر بیرون شهر اردو زده، میگن لرزید، تاجش از سرش افتاد. یکی از اینا متوجه شد، گفت معلوم پس این خدا نیست، چون خدا نمیترسه. بعد با اونایی دیگه در میون گذاشتید، همه هم عقیدن. خب اینا اگر در عقیدهشون رو ابراز میکردن، اینا وزرای شاه بودن، از مقام گذشتن. کسی سراغ دارین از مقام میگذره؟ همون شعره بعد بخونیم، برای مقام حاضرن همه شرافت ها رو زیر پا بذارن، برای یه مقام به درد نخور دنیا. اینا وزیر بودن. بعد تازه اینجوری نبود که مثلا بگن آقا آقای وزیر برو استعفا بده، مثل روزگارهای ما که نبود که با وزیر استعفا میده، ولی زندگیش که دیگه نابود نمیشه. جانشون رو میگرفتن، خاندانشون رو میکشتن، اینجوری بود قاعده. یعنی یه کسی وقتی که به عنوان خیانت میگرفتن، تمام خاندانشون رو میکشتن، همه چیزش از دست میرفت. اینه که کار سحره فرعون خیلی مهمه، گفتن فغزما انتقاز. بعضی‌ها تازه نمی‌دونن که اینجوری نبود که بکشن که فقط مثلا طرف دار بزنن، که با زجر می‌کشتن. لا اسلمن نگم فی جزء النقل لا اقطعن ایدیکم من خلاف، دست و پاتونو می‌برم با میخ می‌زنم تنتون رو توی شاخه‌های نخل. اونا گفتن فغزما انتقاز، هر کاری می‌خوای بکنی بکن. سحره فرعون هم همینجوری بودن، یک لحظه از همه چیز گذشتن. اینجا می‌فهمید که این آدم احسن و عملا. حضرت فرمود یعنی لیسه یعنی اکثرکم عملا، آیه نگفت که عملش بیشتره، لکن اسوبکم عملا. یه سخنرانی نشده، همه شنیدنش. یه سخنرانی نشده رو همه شنیدن، چون اخلاص داشت. اینقدر سخنرانی شده در طول تاریخ ما نشنیدیم. اون کدوم سخنرانی بوده که نشده همه شنیدن؟ سخنرانی اون آقای بوده که جمعیت جمع شده بوده، خادم مسجد گفته که خدا رحمت کنه کسی رو که یه قدم بره جلو، اون آقا از منبر اومده بوده پایین رفته بوده. گفتن ای ما همه اومدیم شما سخنرانی کنی، گفته حرف اون زد. حرف منم هم همین بود که خدا رحمت کنه اونیو که یه قدم از اونجایی که نشسته بره جلو. کیه که یه قدم بره جلو؟ این سخنرانی نکرده، همه شنیدن. همه نشنیده بودن اینو، همه الان تو شهر بگی همه شنیدن، چون اخلاص داشته، تنین انداخته در تمام تاریخ. همه این سخنرانی رو شنیده، هر جای تو هر مجلسی بگی همه شنیدن اینو. کم بعیده که کسی این داستان رو نشنیده باشه، به گوش همه شنید رسیده، چون اخلاص داشته. و خیلی مهمه یه آدمو دعوت بکنم بیاد، مردم همه جمع بشن، بعد بره منبر، بعد سخنرانی نکنه بره، آبروش میره، میگن مسخره کردن ما رو، از این هم راهی دور اومدیم آقا براش سخنرانی نکرده رفت. خیلی به پوز سخنران برمیخوره این کار، ولی این اصلا با پوز و اینا کاری نداشته که. معلوم آقا باقر بهبهانی نماز مغرب خونده، نماز عشا کفشو زده زیر بغلش رفته، از شهرم رفته، رفته نجف. شنیده کسی از دور داره میگه که یا الله یا الله. مثل این که داستان از این قرار بوده که میخواستن یه مسجد دیگه رو بشکنن، به مردم اونجا گفته بودن برید اینجا نماز بخونید. ایشون هم فهمیده ظاهرن این بوده داستان، کفششو میزنه زیر بغلش، نماز عشا نخونده میره، از شهر میبره، میره نجف، میشه آقا باقر بهنانی. چهار نفر از شاگردانش معروفن به مهادی اربعه، یکی سید مهدی بحرالعلومه. چهار تا شاگرد داره در آسمان تشیع میدرخشن، سید مهدی بحرالعلوم یکیش اینه. که وقتی رفته بود مکه، سنی ها میگفتن نکنه این مهدی که اینا میگن اینه. بعد میگن در نماز شک کرد، فهمیدن این امام زمان نیست. خود شیعه هم شک کرده بودن، میگفتن نکنه این امام زمانه. در نماز یکی از نمازها شک کرد، فکر گفت فهمیدن که این امام زمان نیست، امام زمان شک نمیکنه به این رکعاتش. من هم فهمیدم امام زمان نیستم، چون من کلن شک میکنم. من کسی رو شکم، شک خودم توجه نکن. یه وقتی خدای سنون آقای قرائتی رو داشت مثلا میگفت که آخه این چه رساله هاییه که شک بین دو و شیش، هیچ جنی بین دو و شیش شک نمی کنه. من کردم آقای قرائتی، این یک جنی پیدا شده دو و شیش شک کرده من. اگر اونجوری باشه بود. بعد یه چیزش هم من نفهمیدم، میگه وقتی که سر از سجده دوم برداره، حالا اگه بین سجده اول و دوم شک کرد چی میشه؟ اونو نگفته. خیلی سخت شک ها، خیلی مشکل. حالا احکام ارث ندیدی، شما تازه اینو دیدی، ارث ندیدی، طبقات ارث ندیدی. خدا حفظ کنه همه فقها رو، زحمت کشیدن تا اینو به دست ما رسید. خب این عبارت آخرم بخونیم. و طریق و ثم قال، بعد فرمود که اکثرکم عملا نیست، اسوبکم عملا، کدوم عملش ثوابتره؟ و انما الاصابه ثواب، و اصابه یعنی به هدف زدن، کدوم عمل به هدف خورده؟ خشیت الله و نیت الصادقه. علامت اصابت اینه که انسان در جان خودش خشیت پیدا کنه و نیت صادق بیابه. بعد فرمود، چیزی فرمود عجیب، خیلی علما از این جمله تعجب کردن، فرمود الابقاء علی العمل حتی یخلص اشد من العمل، نگه داشتن عمل تا خالص بشه از خود عمل سخت داره. در دنیای ورزش میگن قهرمانی سخته ولی نگهداریش سخت داره. اینجا میگه عمل سخته ولی نگهداری عمل تا خالص بشه از خود عمل سخت داره، چون عمل شما الان انجام میدی هزار تا شایبه پیدا میشه. حالا عمل اومدم سخنرانی کردم ولی دیگه از شایباتش در عمل نیستم که حالا الان اومدن از من تعریف کردن، نمیتونم خودم رو بسنم، خوشم میاد چیکار کنم؟ کجا من میتونم اینجور باشم که مت و زن برام یکسان باشه؟ کدومی که از ما اینطوری هستیم؟ ما الان یه دونه اعتراض به ما میکنن، دومیشو تحمل نمیکنی. غیر از اینه، غیر از اینه که فیض میگه، که میگه منفورترین آدمو پیش ما اونایی که ما رو نصیحت میکنن. من که خودم والله اینطوری، این از ما دیگه به در قیامت من یه آتو چه اینجوری بودیم، من خودم در جانم اینطوری ممکنه تحمل کنم ولی خوشم نمیاد. دو تا اعتراض به ما میکنن، ما سومیشو اعصابمون خرد میشه دیگه، مخصوصا اگه اعتراضش نابجا باشه. والعمل الخالص الذي، عمل خالص چیه؟ الذي لا تريد ان يحمدك عليه احد الا الله. اینم نشانه عمل خالص. عمل خالص اینه که نخواهی که احدی تو رو مدح کنه جز خدا. و نیت افضل من العمل. بعد فهمید نیت از عمل افضله. چرا؟ چون محصول عمله. اینقدر باید عمل کنی تا برسه به نیت خالص. ثم تلا قول، نیت اورانیومه، هزاران هزار چرخه بعد اتفاق بیفته تا این خالص بشه. ثم تلا قول له تعالی، بعد این آیه رو فرمود، فرمود قول بگو کلون یعمل و علا شاکلته. این آیه از آیات عجیب قرآنه، از کوزه برون همان تراوت که دروز، یعنی علا نیته، یعنی هر چی که نیت کنی همونه. نیت اگر گمراهی باشه، قال الباقر و قال الصادق میگه، اگه یه آدم آگاهی باشه بوی تعفن ازش میشنوه. ما هم که ناآگاهی میفهمیم، ما که میگم ببخشید خودم میگم، خود آدم ناآگاه هم حتی میفهمه، میفهمه این سخنران داره قال الباقر میگه، ولی در دلش میگم نم چرا این سخنران اینا به دل من نمیشینه. آره همینطوره، واقعا همینجوری آدم میفهمه. پناه بر خدا. و عبارت آخر رو بخونیم تمام بشه. و طریق الی الاخلاص، راه دستیابی به اخلاص، کسر و حضوز نفس، شکستن حظ نفسه. حظ نفس اینه که من خوشم میاد حرف بزنم، من خوشم میاد مطرح بشم، من خوشم میاد که بهم اقبال بشه. این حظ نفس، باید اینو بشکنم. و هر کسی داره تو اون زمینه خودش. و قطع و طمع عن دنیا، و قطع طمع از دنیاست. ترک آرزو کردم رنج هستی آسان شد. و تجرد للآخرت، مجرد شدن و خالی شدن برای آخرت. تجرد نه که ازدواج نکنی، مجرد شدن یعنی خالی شدن. اونم که میگم مجرد چون خالیه. و تجرد للآخرت به حیث و یقلب و ذالک علی القلب، تا جایی که این حالت بر قلب غلبه کنه. قرآن میگه بل آخرت و خیرون و ابقا، بل آخرت و خیرون و ابقا، این نهازه لفه صوف الاولا. به موسی گفتیم، به ابراهیم گفتیم، در کتاب موسی هست، در کتاب ابراهیم هست که چی هست؟ که بل آخرت و خیرون و ابقا، بل توسرون الحیات الدنیا. من آیه رو برعکس خوندم از اون وریه. قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا بل توسرون الحیات الدنیا و الاخرت خیر و ابقا ان هذا لفی الصحف. اگه از قرآن نبود جز همین 5 تا آیه من مسلمون میشدم. هی میگن فلان و بهمان و بیزار، والا به خدا این بحثا بحثای علکیه. حدوث و قدم و نمیدونم چی چی و وقت مردم چرا تلف میکنن؟ آقا این قرآن دیگه، این 5 تا آیه همین بسه. یکی از رفقای من گفت که یه جوان بلژیکی در مورد ادیان تحقیق مفصل کرده بود، مسلمون شده بود. بهش گفتم تو چرا مسلمون شدی؟ گفت من سوره حمل خوندم.
فلسفی خود را اندیشه بکش، خوب بود و خود را سوی گنگ از پشت.
آره این مثل اینه که میگه، فیض میگه به شما میگن یه عقرب رو دوشته، بعد میگه چه رنگیه، جنسش چیه، در کدوم نقطه دنیا، میگه اینا رو میپرسی شما. قرآن کریم راجب شیطان از این چیزا گفته، راجب آخرت از این چیزا گفته. این قرآن صاف 5 تا آیه. من خودم، من بنده، من اگه از قرآن فقط همین 5 تا آیه رو ببینم مسلمان میشم. اگه یه چیزی مثل این تو تورات و انجیل بود بیارید، به خدای عهد و عهد قسم من مسیحی میشم. اگه یه چیزی مثل این داشتیم تو تورات و انجیل، مثل این 5 تا آیه. البته اینا تو تورات و انجیل هم هست، چون خود قرآن میگه ان هاذا لفی الصحف الاولا، صحف ابراهیم و موسی. در صحف ابراهیم هست، در صحف موسی هست، ولی این کامل ترش اینجاست. اینو دیگه البته قرآن نگفته. این آیات صحف ابراهیم است، این تورات، این انجیله. فرمود که قطع طمع تجرد للآخره کم اعمال یتعب الانسان و یتعب الانسان فیها. درد جامعه ما، فقط چه بسیار اعمالی که انسان خودشو به رنج میندازه و یظن انها خالصه لوجه الله، خیال میکنه این خالص برای وجه الله و یکون فیها مغرورا، ولی این غرور گرفتتش. لأنه لا یدری وجه الآفت فیه، چون وجه آفت اون عمل رو نمیدونه. امام سجاد در دعای مکارم الاخلاق تمام اعمال و نام میبره، آفاتش هم میگه، میگه عبدنی لک، منو به عبادت بکش، و اسمنی من الفخر، از فخر فروشی افزم کن. هر عملی کنارش یه مزره و آفتی داره، از اون آفتش خبر نداره، میره پیاده کربلا و برمیگرده، ولی آفت این عمل رو نمیدونه. آفتش عجبه، و این عجب یه چیزی که در همه ما هست به درجات مختلف. اقل اون درجاتش که در ما هست اونجایی که به خدا اعتراض داریم. منی که دیدین اینو میگیم به خدا، منی که اینجوری هم تو چرا اونجوری، به خدا ادلال میکنیم. این اقلی یه درجات عجبی که در وجود ما هست. من که پیاده رفتم کربلا اومدم مثلا، بعد اینجا اینجوری بشه، این یه درجه است. فرمود نمیدونه آفتش کجاست. حالا انشاءالله ادامهش برای برادرگار به حق محمد و آل محمد. دلهای ما رو ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. اللهم صل علی محمد. خوش آمدید بهشون. بله، شاکله تار و پود وجود انسانه. انسان دائما داره با اعمالی که انجام میده تار و پود وجود خودشو میسازه، و از این تار و پود عمل صادر میشه. لذا عمل شاکله رو میسازه، از شاکله عمل صادر میشه. لذا کلون یعمل و علا شاکلته، هر کسی عملش مطابق شاکلشه. اینجا حضرت فرمود نیت، شاکله این ساختار منه. من اگه شاکلم ایمان باشه ازش ایمان بیرون میزنه، شاکله کفر باشه کفر بیرون میزنه. حرف زدن و سکوت مهم نیست، اگه این شاکله تار و پودش از کفر باشه، قال الباقر هم بگه کفر میگه، قال الصادق هم بگه کفر میگه. دلیلش هم اینه که قرآنه، ولی از قرآن داعش درست میشه. مگه داعش و وهابی و اینا چیزی غیر از قرآن میخونن؟ قرآنه دیگه، میشه داعش میشه وهابی و امثال ذلک. با آیه قرآن وهابی درست میکنه، با آیه قرآن داعش درست میکنه، با آیه قرآن آدم درست میکنه که انسان زندگی جان انسانهای دیگر رو به راحتی ازشون سلب میکنه. پس شاکله چیه؟ مهم نیست چی میگه، مهم اینه که چی اینجاست. اون چیزی که در دیگران اثر میذاره شاکله انسانه. کلون یعمل و علا شاکلته، هر کسی بر اساس شاکلش عمل میکنه. این آیه قرآنه. حضرت شاکله رو به نیت تعبیر کرد. نیت جان آدمه دیگه، نیت از کجا بلند میشه؟ از زمین جانم بلند میشه. فرمود نیت محصول قلب سلیمه، قلب سلیم هم شاکله است. نه همشون یکیه، الفاظشون فرق میکنه. دلیل؟ حالا شما بگید ذات، الفاظ مهم نیست، شاکله یعنی تار و پود وجود من. آنچه که تار و پود منو میسازه اون شاکله منه. بله، شاکله رو انسان خودش دائما داره، خودش رو با اعمال خودش میسازه. پس اکتسابیه دیگه. بله بله بله، لازم نیست حتما انسان متقی باشه تا بهش خوبی و بدی الهام بشه. همه فجور و تقوا رو میشناسن. دروغ‌گوترین آدم ها اگه بهش دروغ بگی ناراحت میشه، بس میفهمه دروغ بده دیگه. خودش به همه دروغ میگه، ولی یکی که بهش دروغ بگی ناراحت میشه. مختلص‌ترین آدم ها اگه بری اموال خودش رو اختلاس کنی ناراحت میشه. میفهم اختلاس بده دیگه، اختلاس خوب باشه چرا ناراحت میشه؟ هر زشتی و بدی رو بشر میشناسه، بشر خودش میفهمه خوب و بد چیه، خودش رو به نفهمی میزنه.
تزکیه خیلی مهمه،
تزکیه اصلا هدف خلقته.
وقتی حضرت محمد رو میگه که ولی از این بسات این رسول هم این رو میفرد بایاتی که
زکیه
و
یعلم. بله، هدف تزکیه است. پیامبران کارشون تزکیه است. کار پیامبر تزکیه است. ببینید این لامو بهش میگن لام غایت. الان اگه بخوایم این آیه رو ترجمه کنیم، این آیه چی داره میگه؟ این آیه داره میگه که او یعنی خداوند کسی است که در بین امیین یعنی انسانهای درس نخوانده یه رسولی رو مبعوث کرد. برای چی؟ لیزکیهم، برای اینکه اینا رو تزکیه کنه. و یعلمهم الکتاب و الحکمت، و بهشون کتاب و حکمت تعلیم بده. پس هدف اولیه پیامبر تزکیه است. منتها تزکیه چگونه اتفاق میفته؟ با تعلیم. منتها چون محصول تعلیم باید تزکیه باشه، یعنی اگر تعلیم به کسی داده بشه که تزکیه نشده باشه، این تعلیم به درد نمیخوره. چو دزدی با چراغ آید، گزیده تر برد کالا. به همین خاطر آیه میگه لیوزکیه، هدف تزکیه است. این قرآنه، باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شورزار خس. ولا یزید و ظالمین الا خسارا. ظالم هم همین قرآن رو میخونه، ولی جز خسارت چیزی بهش اضافه نمیشه. مؤمن آیات قرآن رو میشنوه ایمانش زیاد میشه، غیر مؤمن آیات رو میشنوه بر کفرش اضافه میشه. اینه. بله بفرمایید. ببینید صفت به اون چیزی میگن که در ما هست. چه فعلی از ما صادر بشه چه صادر نشه، به اون میگن صفت. من داریم سوال جواب دارم، ما از اولا فقط حرف میزدیم. التماس دعا خدا بزن. اسما، سوال اینه که اسما و صفات و افعال با هم چه فرق میکنن؟ اون جنبه‌ای که در وجود صاحب صفت هست چه فعلی انجام بده چه انجام نده، به اون میگن صفت. مثلا عالم عالمه، قدرتمند قدرتمنده، چه این قدرتش رو اجرا بکنه چه اجرا نکنه، این میشه صفت. اما اون جنبه‌ای که بعد میاد در خارج اون صفت رو اجرا میکنه نامش میشه فعل. مثلا درس دادن، درس دادن یه صفتی نیست که در وجود ما باشه، آنچه که در وجود ما هست علمه. اگر این علم رو اومدیم در خارج ارائه کردیم به دیگری نامش میشه درس دادن، درس دادن میشه صفت فعل. لذا خالق صفت فعل، رازق صفت فعل، افعال خداست. رازقیت خالقیت افعال خداست. اما حیات از صفات خداست. چه خلقی باشن چه نباشن خدا حیات داره، چه خلقی باشن چه نباشن خدا قدرت داره. پس تفاوت صفت با فعل اینه که افعال مربوط به اون جنبه‌ای هستن که با خارج ارتباط پیدا میکنه. این فرقه. اگه کسی توضیح بهتری داره ما میشنویم، اون میگه من بلدم اینه. البته در مورد خداوند تقریبا اینا با هم تفاوتی نداره، حالا اون دیگه بحث مفصلی داره تو رساله توحیدیه، رساله افعال اونجا اومده. بله بفرمایید. ببخشید شما تو نوبتی. بله بفرمایید. اینو بهش نمیگن معرفت، بهش میگن علم. میشه انسان به یه مطلبی علم داشته باشه ولی به علم خودش عمل نکنه. مثلا ما هممون میدونیم رازق خداست ولی هیچ تأثیری این علم در زندگیمون نداره. زمانی که این علم به یک جایگاهی میرسه که آثار پیدا میکنه نامش تغییر میکنه به یقین. یقین اون علمیه که آثار داره. اون علمی که آثار نداره اون نامش یقینه، اون نامش علمه. بعد معرفت رو به اون میگن، به یقین میگن معرفت. ولی مثلا اینکه ما میدانیم خدا رازقه این معرفت نیست، خیلی جنسش جنس معرفت. معرفت اونی که آثار داشته باشه. چی باشه؟ این عبودیت و معرفت چنگ و چنگ هم دیگه دارن. یعنی عبودیت یه جور عمله دیگه، عمل محصولش معرفته، معرفت محصولش عمله. یه چرخه است. ما یه چرخه‌ای داریم بین ایمان یا علم و عمل. حالا ایمان، معرفت، یقین اینا همه توی ترازن، درجاتشون با هم فرق میکنه، اینا همه تو وادی علمن. از این وادی، یعنی وادی علم و دانش و معرفت و یقین، یک اعمالی سر میزنه که اون اعمال دوباره تأثیر میذاره روی اون علم. این چرخه که بین این دوتاست، این چرخه انسانو میسازه. این همینطوره. تقوا یعنی خیشتنداری. خیشتنداری تعلیم میاره. از این همین آیه پیغمبر خدا استفاده کرده، میفرماید من عمله علمه و من علمه عمله. من علمه عمله، کسی که علم پیدا کنه عمل میکنه. و من عمله علمه، و کسی که عمل کنه علم پیدا میکنه. این کدوم علم و عمله؟ این صعود علمه. علم من اول میدانم که خدا رازق است، اگر مطابق این دانشم عمل کردم در صحنه زندگی مییابم که خدا رازق است. یافتن کجا؟ گفتن کجا؟ مشکل زندگی ما اینه که ما اطلاعاتمون همه در حد گفتنه، نیافتیم چیزی رو. هر کسی یافته نوش جانش. اونی که یافته راحته، اونی که یافته خدا رازقه اون راحته، اونی که گفته خدا رازقه همون پیچ و خم زندگی همش مشکلات داره دیگه. گرفتاری هست، بیپولی هست، مستجری هست، نمیدونم بچه نافرم و نامیزون هست، جامعه ناجور هست، اینا همه چیزایی که هست، اینا همونه که سختی های زندگی رو تشکیل میده. عملیات ولفجر یک ولکشتی و ولقتل و عملیات سوراخ کردن کشتی عملیات آبی خاکی بوده، چون هم تو آب کار کردم، هم تو خاک جنگ تن به تن. اینا احکام ظاهر و باطنه دیگه، هر کسی در یه جایگاهی هست. اونی که ظاهر رو میبینه او که به ظاهر میکنه، اونی که باطن رو میبینه او که به باطن میکنه، اینا احکامش فرق میکنه. عرض کنم که حالا من اسم اون شخص یادم نیست خوشبختانه، ولی میگن وقتی که منصور رو میبردن که دار بزنن همه سنگش میزدن، یکی هم از این عرفا اونم سنگش زد، گفت بله بله، حالا اسمشو نخواستم بگم، بهش گفت که اون سنگی که تو به من زدی این به من درد اومد، چون اونا بر اساس اعتقاد این کارو میکنن، دارن به تکلیفشون عمل میکنن، ولی تو میدانی که حق با منه. گفتن یار که از او گشت سر دار برن، جرمش این بود که اسرار رو پیدا میکرد. حالا هر چیزی یه حکمی داره، این حکم مال اوناست، این حکم مال اینه، این داره یه حقیقتی رو میگه، اتفاقا چند تا جمله گفته، تمام عرفان تون چند تا جمله است، به خاطر همین دارش زدن. هیچ کس مثلا اون درخته رو که گفت انالحق دار نزد، اینو دار زدن. موسی وقتی رفت کوه طور درخت گفت انی انالله، هیچ کس طرف اون درخت رو دار بزده، حلاج رو دار زده، چرا درخت رو نیان الله؟ موسی نیست که آوای انالحق شنود، ورنه این زمزمه اندر شجری نیست که نیست، تمام عالم داره میگه انالحق. خب اونم گفت انالحق، یعنی فعلا یعنی حلاج گفت انالحق، واقعا اینطوری نبود، اونجا آینه است، درخت از درخت صدای انالحق شنید، درخت بود. وقتی موسی در کوه طور از درخت صدای انالحق شنید، درخت داشت میگفت انالحق، درختی در کار نیست، آینه است. الان اگه بلنگو بگه من رحیمی هستم، شما میگه این رحیمی شده بلنگو؟ بلنگوه داره میگه من رحیمی هستم، و همه میدونن که رحیمی جای دیگه است، این داره فقط صدا رو منعکس میکنه، آینه است. اونم گفت انالحق، چند تا جمله داره، جملاتش جملات معروفی داره، من یادم نیست اون تمام حقیقت عرفان تو چند تا جمله است که گفت. حالا ما رو خیلی وارد عرفان و موسی و خضر اینا، چون اینجا تهرانه، مثنوی و عرفان و اینا مخالف زیاد داره، ما کاری با اینا نداریم دیگه. آره نمیدونم،
ولی
اصلا
الان کلاس مثنوی خیلی زیاد.
بله ببینیم، ما حرفمون اینه که ما میخوایم تو کدوم کلاس بمونیم، تا آخر عمرمون میخوایم تو کلاس اعتراض بمونیم. خب زندگیمون پر سختیه، حرف ما اینه، حرف ما اینه که ما الان تو کلاس اعتراض هستیم دیگه، حالا چه صحبتی راجع به کلاس، ما همش به خدا اعتراض داریم. سخن از اینه که آدم یه دریچه‌ای به روش باز بشه، بفهمه که یه چیز دیگه هم هست، بلکه شاید حافظ دیده دامن اشکی همی فشان، شاید که مرغ وصل کند قصد دام. یه سوال اونجا خیلی وقت بله بله بله، این خودش استقامته. گلایه زبانی رو میشه جلوشو گرفت، ولی گلایه قلبی رو نمیشه جلوشو گرفت. اون گلایه قلبی با معرفت درست میشه. ما باید به دنبال کسب معرفت باشیم، ولی الان خدا یه کاری با من میکنه، من همش تو درونم از خدا ناراحتم، میتونم به زبانم چی نگم، ولی دلمو چی کار کنم؟ دل که دیگه نمیتونی بهش دروغ بگی، که بگی نه خدای خیلی من ممنونتم که مثلا الان اینجوری شد، من ممنون نیستم دیگه چیکار کنم، ولی معرفت وقتی بیاد آدم، شما ببینید در مقام پزشکی یه جراح با آدم چی کار میکنه؟ بعضی از جراحی ها واقعا سخته. ما یکی از بستگانمون جراحی روده داشت، یه هفته قبل جراحی، 10 روزم بعد جراحی هیچی نخورده بود، یعنی فقط سرمش بست بود، آب نخورده بود. آخرش دیگه میگو آرزو دارم که این دکتر بیاد به من بگه که یه لیوان چای بخور، خیلی هم علاقه چای داشت. یه لیوان چای بخور، آرزو میده که بیاد به من بگه. ولی بعدش هم یه پول مفصلی هم به اون دکتر حتما داده، حتما هر وقت هم که یادش بیفته نسبت به اون دکتر شاکره. حالا شما مثلا فرض کنم که ما اگه باشیم چی میگیم؟ میگیم از آب هم مزایقه کردن کوفیان، آب هم ندادن تو بیمارستان بهش بخوره، غذا که بمونن. تو این 2 هفته یا 17 روز به این بنده خدا چی گذشته؟ یکی از زجرهاش فقط این بوده. خیلی سخته آدم یه هفته 10 روز، یه هفته قبل عمل 10 روز بعد هم هیچی نخوره، نه آب بخوره، حتی آب نخوره، خیلی مشکله. خب این الان توی این ایام هیچ شکنجهگری این کارو نمیکنه با کسی، ولی پزشک باش این کارو کرده، ولی اون راضیه چون اون الان معرفت داره، میدانه که بیماره، میدانه که اون پزشکه، میدانه که معالجه اینه. خب تو روایت ما داریم انتم المرضا و رب العالمین کالطبیب، شما مریضید، خدا طبیب شماست. ولی ما اینو میگیم فقط. این سوالا از من میپرسی، من بعدا میرم بیرون گرفتار میشم. همینطور سیل خدا، اینا همه کشکیه ها. اینایی که ما میگیم همش کشکه، همش درست، ولی کشکه. اینه که ما یه چیزایی میگیم ولی عمل، در عمل واقعا ما راضی نیستیم. چی رضایت میاره؟ معرفت. یعنی باید آدم این معرفت رو ببینید، یه زمین خشکی و وقتی که اینقدر آب بهش میدن که سیراب سیراب میشه، وقتی زمین خیلی سیراب میشه دیگه آب وقتی میزنی روش میمونه، میگن اشراب کردیم زمینو. باید آدم زمین قلبش رو با معرفت اشراب کنه، تا این اشراب نشه راحت نمیشه، هیچ کاری از دست هیچکی بر نمیاد. من هیچ چی بلد نیستم اگه از من سوال کنم. الان یکی از گرفتاریام اینه که خیلی گرفتاریاشون رو به من میگن. من یعنی یکی از گرفتاریام اینه، من هیچ کاری از دستم بر نمیاد. باور کنید نه پول دارم، نه روابط عالمو میشناسم، نه معنویت دارم که مثلا به من بگم فایده ای داشته باشه. من فقط یه مثل یه آدم معمولی، تنها چیزی که میدونم 2 کلمه است، استقامت و دعا، چیز دیگه بلد نیستم. استقامت و دعا یعنی آدم در مقابل مشکلی که اومده استقامت کنه. من خودم یه گرفتاری داشتم تو این ایام اخیر، اصلا توان کشیدنشو نداشتم، نامش اسباب کشیه. واقعا توانش رو نداشتم، یعنی در یه زمان بد، توی شرایط بد، حالا الان تموم شده البته. فقط تنها چیزی که داشتم بگم، گفتم لا حول ولا قوت الا بالله، بعد این جنسا رو بلند میکردم میذاشتم رو کولم. زورم نمیرسه، توان روحی و جسمیشو ندارم، هیچ چیزی. من فقط 2 کلمه بلدم، صبر و دعا، دیگه هیچی نمیدونم. اون کسانی که عالم رو میشناختن اونا ماها نیستیم، اونا میدونستن. ببینید طرف محکوم کرده بودن به یه جرم سختی، برسیده بود به یکی بهش گفته بود که چند ساله که به دیدن خواهرت نرفتی، بعد میخوای که سالم زندگی کنی. اون میفهمید که گره کار این تو اونه. من نه خودم میدونم نه کسی رو میشناسم. آسیب شناس بودن اونا، یا مثلا آشنا بودن، میدونستن این گره با این ذکر باز میشه. ما نیستیم، ما فقط یه چیز عمومی بلدیم. اون چیز عمومی که ما بلدیم صبره. چیکار کنیم صبر نکنیم دیگه؟ خب لقمان به پسرش میگه که فصبر فان ذلک من عزم الامور، صبر کن. این صبر کردن هنوز کارهای خیلی سخته، نمیگم کار ساده ایه. صبر کن مثل اینکه بگی برو کوه دماوند بکن. خب چیکار کنم دیگه؟ باید صبر کنم دیگه. گفته بود که به مورچه، گفته بود چیکار داری میکنی؟ گفته بود که دارم کوه دماوند رو میکنم میبرم بذارم تو قم. گفته بود این کی گفته؟ گفته بود یه عاشق یه مورچه شدم، اون گفته اگه میخوای به وصال من برسی برای این کوه دماوند رو با مجاهد بکنی ببری بذاری قم. گفته بود آخه این حکم و موضوع آخه این که تموم نمیشه که. گفتم من چیکار دارم که این تموم میشه یا نمیشه؟ اون گفته این کار رو که من دارم این کار میکنم، من به تموم شدنش کاری ندارم. حالا این دنیای خداست، نه دنیای من و شما. مالک ملک هم اونه، سلطنت هم دست اونه، این عالم هم اون طراحی کرده، نه من و شما. ما فقط میتونیم یه احتمالی بدیم، بفهمیم این مصیبتایی که داره به ما میرسه ممکنه بابت یه عملی باشه که یه جایی کردیم، اونم که نمیدونیم چی بوده. فقط میتوانیم استغفار کنیم، چون قرآن میگه اگه استغفار کنید زندگی به میلتون میشه، اینم چون قرآن میگه. ما فقط میتونیم استغفار کنیم، بی خودی هم نگردیم دنبال یه کسی که بفهمیم گیر کار کجاست. نیستن، به خدا نیستن، منم نیستم ها. فکر نکن حالا من هستم، هر چی بگی نیست. نه تو هم خودشه، معلومه که هر چی میگه نیستم خودشه. من نیستم واقعا. الان من گرفتاریم اینه که به من گرفتاریاشونو میگن، من هیچ کاری نمیتونم بکنم. دعا البته میکنم. اونا نیستن، کسی نیست تو این زمین. هر کی هم بگه شیاده. اگه کسی گفت من هستم شیاده. ما فقط سه تا چیز بلدیم، دو تا بودا شد سه تا. یه خورده صحبت کنم میشه 4 تا. یکی این که ما میفهمیم که از قرآن میفهمیم، احتمال میدیم، نمیدونیم از کجاست، شاید که ترفیع درجاتمون باشه انشالله، شاید هم یه کاری کردیم مال اونه، اقلش اینه که استغفار که بلدیم بکنیم. قرآن میگه اگر استغفار کنید زندگی به میل شما میشه. اشکالی نداره، از زبان تمام از کار آغاز میشه، آغازش از زبانه. تا جان بفهمه، جان کی میفهمه؟ وقتی معرفت پیدا کرد. معرفت به چی؟ به اینکه من جاهلم. ما واقعا کجا خیر خودمون رو میدونیم، نفع و ضرر خودمون رو میدونیم؟ این همه انتخابا کردیم، پشیمون شدیم. همه ما الان اگه برگردیم به عقب بسیاری از کارامون رو عوض میکنیم. خب ما جاهلیم دیگه، نه این عالم میشناسیم، نه روابط این عالم میشناسیم. پس یک، استغفار، این کار اول ماست. دو، استقامت، چیکار کنیم دیگه؟ حالا بلا اومده دیگه، چیکارش میتونم بکنم؟ سه، دعا. این سه تا. قرآن گفته ادعونی استجب، منو صدا بذارید من اجابت میکنم. اون گفته، من که نگفتم. قرآن گفته استغفروا ربکم یجعل السماء علیکم مدرارا، آسمان رو میلش. قرآن گفته بشر الصابرین. قرآن گفته لنبلون نکم، من شما رو آزمایش کنم، به شیء من الخوف، ترس، نقص من الاموال، به شیء من الخوف والجوع، گرسنگی، نقص من الاموال، انفس، ثمرات، و بشر الصابرین. بشر الصابرین، صابر رو بشارت بده. صابر کیه؟ الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. عالم ملک خداست، منم ملک خدا، من این وسط هیچ کارم، چیکار کنم؟ اولای که علیهم صلوات من رب، اینم نتیجهش. الان که دارم حرف زنم پنجمیش هم یادم اومد. 8 تا شد یا 4 تا؟ 3 تا 4، 4 رو میش. یه کار دیگه هم میتونیم بکنیم. ما خلیل که نیستیم، هر کی بود نوش جانش. خلیلاسا در ملک یقین زن، ندای لا احب الافلین زن. یه مردی تو این دنیا بود، گفت من آفل رو نمیخوام، این عالم آفله، افول میکنه، هر چیزی که تمام شدنی باشه آفله. حضرت ابراهیم گفت لا احب الافلین، من آفلو نمیخوام، عشق آن زنده گزین کو باقی است. مثلا بخونم بشه خوشش بیا. بعد شراب جان فزایت ساقی است. اون گفت لا احب الافلین. خلیلاسا در ملک یقین زن، ندای لا احب الافلین زن. این ما که اون نیست، ما که علی یقین نیست، اما یونس که میتونیم باشیم. گفتم بهش، گفتم اسمت چی؟ گفت نیم منبوق. گفتم به بابات اسمش چی؟ گفت پشم 15. گفتم آخه این چه اسمیه؟ گفت حالا من دیدم که اسم من منصوره. نه من که نیستم، نیم من که دیگه هستم. سورم، سور اون شاخهای بزرگ رو میگن که توش میدمیدن، سور نیست، حالا بوق که دیگه هستم. گفتم بابات چیه؟ گفت بابا موسا رو موسی مینیست. بابا موسی رو پشم که دیگه هست، سی هم که نیست، 15 که دیگه هست. حالا ما ابراهیم که نیستیم، یونس که دیگه هستیم، که یونس. اینم بگم عرضم تمام، این چهارو نه دیگه، پنجمه شد دیگه باشه دیگه. یونس رو بگم، چهارمی یونس. هرچی اسرار بلد بودم امروز ریختم دیگه. نه آثار اسباب کشیه. فشار اومده هرچی این پس مغز بوده ریخته بیرون. تموم شد. الان اون قسمتش هستیم که اسباب رو چیدیم داریم نگاه میکنیم، اینو میذاریم اون ور، اونو میذاریم این ور، نمیدونیم این جاش کجا زنده شد. الان اون قسمتی بابا این خدا آخذن به نقیز المطلوبه، برعکس دعا رو مستجاب میکنه. شال خونه آخرت یونس رو دیگم یادگاری از من داشته باشه. آره آره، ما یونسیم، خلیل نیست. خلیل اهل یقینه، ما نیستیم. یقین که بیاد آدم راحت میشه. یقین مثل اونی که تو بیمارستانه به دکترش اعتماد داره، هر چی بشه راحته، رنج میکشه ولی راحته، فکرش راحت. ما هر اتفاقی میفته ناراحتیم، از همه چیز زندگی ناراحتیم، همه چی ما رو ناراحت میکنه. ما اینجوریم. حالا چرا ما یونسیم؟ یونس سلام الله علیه، شخصیت ما شخصیت یونسه. چرا؟ ایشون قبل از این که دستور الهی بیاد از شهر رفت بیرون. چرا رفت بیرون؟ چون خودش خواست، خودش خواست، خواست خودش رو انجام داد. ما همه اون اینطوریم. این که ما ناراحتیم چون ما میخوایم نمیشه. اگه بخوایم بشه که ناراحت نیستیم، که ناراحتیم. مثلا تو ذهنمون داشته باشیم که من یه دامادی میخوام اینجوری اینجوری اینجوری، این همونم نصیبم بشه، دیگه ناراحت نیستم که. یه خونه ای مثلا میخوام اینجوری اینجوری اینجوری، بعد اگه مثلا عین اون خونه نصیبم بشه که دیگه ناراحت نیستم. اگه الان ناراحتم چون که مثلا خونه ندارم، مستاجرم ناراحتم دیگه، من الان خواستم خونه است. اونم یه چیزی میخواست نشد، میخواست اینا هدایت بشن نشدن، بعد خواست که از شهر بره بیرون. پس اینجا کیه؟ منم. خدا هم گفت که تویی یا منم. من اگه منه، برو تو شکم ماهی، فرستادش تو شکم ماهی. ایشون یه جمله گفته بی نظیر، بی نظیر. این جمله سه تا بخش داره. لا اله الا انت بخش اول، سبحانک بخش دوم، انی کنتم من الظالمین بخش سوم. دقیقا حال ماست. چرا گفت لا اله الا انت؟ چون تو قسمت قبلی داستان دو تا خدا پیدا شد، یه خدا خدا بود، یه خدام خودش بود. خودش خواست بره بیرون دیگه، بس دو تا خواسته اینجا هست. ما هم این خدا رو داریم، تمام بدبختی های زندگی ما حال این خداست. اون خدا که خودمونیم نامش هواست. قرآن ما رو توبیخ میکنه، میگه افر ایت من اتخذ الهه هوا، دیدی اونیو که اله خودش رو هوای خودش گرفته. یونس میخواست اینا هدایت بشن نشدن. یونس میخواست که از شهر بره بیرون، رفت. خدا بهش گفت ببین دوتا خدا اینجا نیست، یه خدا بیشتر نیست، انداختش تو شکم ماهی. اونجا فهمید، گفت لا اله الا انت، جز تو کسی در کار نیست، پس دوتا خدا نیست. از اوضاع ناراحت بود، سبحانک. برای چی ناراحتی؟ همه چی سر جای خودشه. اگه اونا ایمان نمیارن سر جای خودشه، وقتش هنوز نرسیده، راهش هنوز باز نشده. تو هم نباید از شهر بری بیرون، الان حضورت اینجا باید بمونیم، فشار بهت بیاد. سبحانک، کار خدا سر جای خودش درسته. ایراد از کیه؟ انی کنتم من الظالمین. ایراد از منه. انی کنتم من الظالمین. تو کارت سر جای خودشه و جز تو کسی تصمیم گیرنده نیست. انی کنتم من الظالمین. بعدش قرآن اسرار رو فاش میکنه برای ما، میگه فاستجبنا له و نجیناه من القم و کذالک ننجی المؤمنین. مؤمنین هم همینجوری نجات میدیم. مؤمنین رو همینجوری نجات میدیم یعنی چی؟ یعنی بگن لا اله الا انت. باور کنید من بعضی وقتا 400 بار گفتم هیچ چی نشده. اولش که شروع کردم رفتم توی بازار و مدرسه و تربیت فرزند و اینا به بچه‌م چی بگم و بعد یه دفعه دیدم 400 تا تموم شد هیچ چی هم نشد. یه بار شما بگین ولی به واقع بگین. مگه یونس 400 بار گفت؟ قرآن گفته 400 بار گفت؟ قرآن اصلا اینی که قرآن گفته یه بار گفت. اون که گفتن در سجده برای اینکه غیر خدا رو دیگه مشاهده نکنی، چون حال این ذکر حال سجده است. این ذکریه که غیر خدا رو نباید ببینی، این حالت جسمانیشه. این که گفتن 400 بار اقلشه برای اینکه 400 بار بگه تا بفهمه، بفهمه که لا اله الا انت، بفهمه سبحانک، بفهمه انی کنت من الظالمین. اگه نفهمید 4000 بارم بگه هیچ فایده ای نداره، اگه فهمید یه بارم بگه یه باره. اینم چهارمیش.
بعد از یک ساعت رفتم.